بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. در ذیل بحث غیبت از نظر فقهی یک مسئله دیگر باقی مونده و بعد دو مسئله دیگر هم مسئله است که بازگشت به وجوب و حرمت میکنه ولی بحث فقهی نیست. و بعدم یک سلسله روایاتی رو به صورت خاتمه طرح میکنه ایشون. بحث فقهی که باقی مانده این است که تا به حال درباره غیبت معنای غیبت رو گفتیم، حرمت غیبت بیان شد، استثناءات و موارد جوازش گفته شد و همچنین بحث استماع و شنیدن غیبت اینم بیان شد. میمونه یک مطلب دیگر که در روایات هست به عنوان رد الغیبه. از روایات استفاده می شود کسی که غیبتی رو می شنود علاوه بر این که شنیدن براش حرامه و نباید گوش کند، نباید بشنود، حالا اگر به جهتی از جهاد شنید ولو به نحو غیر عمد، استماع نکرد، سماع شد، به گوشش خورد، شنید، یا یک معصیت کرد، استماع کرد، شنید این غیبت را، یه تکلیف دیگه بر عهده شد و اون این است که رد الغیبه کند، رد کند غیبت را، برگرداند، جبران کند این غیبت را. یعنی چه رد الغیبه؟ مرحوم شیخ معنا می کند، معناش اینه که این شخص شنونده به هر نحوی که براش ممکنه از جانب مقتاب، از جانب کسی که مورد غیبت قرار گرفته دفاع کند. اگر شنید که کسی گفت زید دیشب شرب خمر کرده، دیگه نه تو اشتباه میکنی، میگه بوی دهنشو دیدم، شاید مزمزه کرده بوده، دیدم تو خیابون مست بود و سر صدا میکرد، شاید عصبانی شده بود، اوقاتش تلخ بوده، مست نبوده، دیدم با فلان زن داشت تو فلان خیابون میرفت، شاید میبردش دوزید داری. مثلا امثال این گونه توجیهات به هر نوع توجیهی که میتونه رد کنه و جبران کنه و دفاع کنه از طرف مقتاب از یک سلسله روایات استفاده می شود که این کار واجبه و باید شخص شنونده تا اونجا که براش ممکنه این دفاع رو انجام بده. و در روایت دارد اگر کسی براش ممکن باشه از مقتابی دفاع کنه و دفاع نکنه خزله الله یوم القیامه، خداوند او را در روز قیامت به خزلان مبتلا می کند، یعنی در حقیقت خدا هم به هیچ نحو از او دفاع نمی کند، گناهان او را جبران نمی کند. این یه مطلب. دو مطلب دیگه هم که در ذیلش داره که دیگه خیلی این تفاوت فقهی نداره این است که گاهی آدم غیبت کننده، بعضی ها اصلا خب دیدی غیبت میکنه پشت سرش میگه، بعد روبروش هم که بیاد همون مطلب رو میگه، میگه باید من باکی ندارم، پشت سرت گفتم، جلو رو هم میگم. البته این رفع گناه نمیکنه، اون پشت سر گفتنش همون گناهی که بوده هست، غیبتون و حرامون و معصیتون. اما یه وقت این است که نه، کسی پشت سر دیگری بدگویی میکنه، جلوش که میرسه نوکرم و چاکرم و خیلی هم ارادت دارم و شما چنینید و شما فلانید، شروع میکنه از او تعریف کردن و منکر میشه حرفهای غایبانه خودش رو. اینجا عنوانش تفاوت میکنه، عنوان میشه عنوان نفاق، ذل‌لسانین، کسی که دارای دو گونه زبانه، یک زبان در حضور و یک زبان در غیبت، این شخص از روایات استفاده می شود گناهش بیشتره لااقل اگر روبروی خودش بگه ولو در غیبتش هم گفته شخص مورد مغتاب، شخص مغتاب متوجه میشه مورد چنین تمزیست، مورد چنین تعییریست، چنین مذمتیست، یا جبران میکنه، اصلاح میشه، یا از خودش دفاع میکنه پلوی این و اون، بالاخره به نحوی میتونه در جریان قضیه قرار بگیره. اما در حالی که نه، جلوش ازش تعریف میکنه و پشت سر غیبت میکنه، او رو گول میزنه، اقراء به جهل میکنه، او رو وادار میکنه به اینکه این گناهش ادامه پیدا کنه، به خیال اینکه کسی متوجه نشده و یا نه احیانا گناهش خوبم دربارش جلوه میده، این گناهش بیشتره، نفاق میشه و ذل‌لسانه. این یه مطلب. مطلب سوممون در مورد بهتان، گاهی گناه و بدی که در باره کسی ذکر شده درش وجود دارد و غایبانه میگوید، این معناش غیبت و اون چی که تا به حال گفتی. گاهی نه، دروغ هم هست، واقعیت هم نداره، نسبت میده یه گناه و زشتی را به کسی در حالتی که واقعیت نداره و گناه هم ها و به اصطلاح دروغه. اینجا دروغ گفته، معصیت دروغ داره، یک غیبت هم هست. این که اسمش میذاریم بهتان، تهمت، تهمت یه وقتی روبروی شخصیه صاف میشه بگه تو فلان کار رو انجام دادی، این دروغیست. دروغش هم وقتی نسبت گناه به دیگری باشه دروغ سنگینیست که اسمش میذاریم تهمت. یه وقتی غایبانه است، غایبانه هم دروغ است و هم غیبت، هم تهمت است و هم غیبت. نه اینکه حالا این چون دروغه و واقعیت نداره دیگه مصداق غیبت نباشه، مصداق غیبت هم هست. ولذا در روایاتی هم که سابقا خوندیم تعبیر روایتی بود، من اغتاب مسلمن به ما فیه فعلیه کذا، و من اغتاب مسلمن به ما لیس فیه فعلیه کذا. هر دو جا کلمه اغتابه داشتیم و هر دو هم غیبته، ولو اصطلاحا حالا ما برای اینکه فرقی بین اینها باشه به این میگیم بهتان، میگیم تهمت. ام و کذبم هست، دروغم هست، گناه دروغ رو هم دارد، ولی خارج از غیبت نیست. اون چی که در باره غیبت گفته شد از نظر معصیت و از نظر آثار فقهیش در باره تهمت هم هست. این سه مطلب ذیل بحث غیبت. به مناسبت این بحث مرحوم شیخ اشاره ای می کند که از روایات گذشته به خصوص در این بحث غیبت استفاده شد که حفظ مؤمن در غیبتش یکی از حقوق مؤمن بر برادر مؤمنشه. حقی است که خداوند بر عهده هر مسلمانی گذاشته که برادر مؤمنش رو در غیبتش و در نبودش حفظ کنه و حتی اگر درباره او چیزی شنید از او دفاع کنه، او رو تطهیر کنه، بدیها رو از او تبرئه کنه. این حق، این تنها حق مسلمان بر مسلمان دیگر نیست، بلکه هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حقوقی دارد که در روایات بهش اشاره شد. در کتابهای روایی ما یک فصلی داریم به عنوان کتاب الحقوق، نه حقوق اصطلاحی به اصطلاح که الان متداوله، حقوق، حقی که یک انسان بر انسان دیگر دارد. حالا گاهی به طور عمومی بما انه انسانون، بما انه مسلمون، بما انه مؤمنون، بما انه موالن، بما انه اخون فی الدین، بما انه جارون، بما انه معلمون، بما انه متعلمون، به عناوین مختلف حقوق گوناگون یک مسلمان بر مسلمان دیگر ممکنه پیدا کنه. اون وقت گاهی در یک مورد عناوین گوناگونش جمع میشه، یه نفر هست هم مسلمان است و هم شیعه است و مؤمن است و هم عالم است و هم معلم است و هم همسایه است و هم پدرزن است و هم پدر است و مثلا چه میدونم انواع و اقسام. این جهات مختلف ممکنه در یک مورد جمع بشه، حقوق گوناگون و زیادی بشه. بعضی جاها نه، از بعضی عناوینش هست، بعضی عناوین دیگرش نیست. رسالت الحقوقی هست که مال امام سجاد علیه السلام، در این رساله که به عنوان یک رساله نامیده شده خودش مجموعه ایست از این حقوق. مرحوم مجلسی هم در اوائل جلد چهاردهم بهار نقل می کند مجموعه این رساله را، جداگانه هم ظاهرن چاپ شده، نقل شده مطالب زیادی درباره. مرحوم شیخ اشاره به تعدادی از این روایات می کنه، روایاتیست آموزنده اخلاقی و به اصطلاح از روایاتی که بایستی به خصوص برای یک روحانی، برای یک کسی که بخواد رهبر یک اجتماعی ولو اجتماعات کوچک قرار بگیره، مراعات این حقوق و این روابط انسانی بین افراد در جامعه بسیار لازمه و باید به اینها توجه داشت. گرچه شیخ در آخر کلام از نظر اینکه مراعات این حقوق دقیقا واجبه به طوری که ترکش معصیت باشه یا نه به اون شکل نیست، یا احیانا تفصیل بدیم فرق بگذاریم بین دو نفر مسلمانی که اونم این حقوق رو رعایت میکنه بر اینم واجبه که رعایت بکنه، یا مسلمانی که نه او رعایت نمیکنه اینم واجب نیست، یه نوع مقایسه و تقاسی بین اینها بشه، از این نظر شیخ تردید پیدا میکنه، ولی در این حال روایات محکمی است و زیاد متضافرم هست و به این زودی هم نمیشه شونه از زیر بار این تکالیف که به عنوان حقوق قرار داده شد خالی کرد. حالا یه مقدار عبارات چطور تر ببینیم بلکه بتونیم این بحث رو انشالله امروز تمام کنیم. ثم انه یظهر من الاخبار المستفیض وجوب رد الغیبه، از اخبار بسیاری استفاده می شود که رد الغیبه هم علاوه بر حرمت الاستماع وجوب رد هم هست. فعن المجالس به اسناده عن ابی ذر رضوان الله علیه عن النبی من غتیب عنده اخوه المؤمن و هو یستطیع نصره فنصره، کسی که در نزد او برادر مؤمنش غیبت بشود و بتواند او رو یاری کند و یاری کند، نصره الله تعالی فی الدنیا و الاخره، خداوند هم در دنیا و آخرت او را یاری می کند. و من خذله، و کسی که او را یاری نکند و به او اعتنا نکند، و هو یستطیع نصره، در حالی که می تواند او را یاری کند، خذله الله فی الدنیا و الاخره، خدا هم در دنیا و آخرت او را به حال خود وا می گذارد و یاری نمی کند. و نحوها عن الصدوق به اسناده عن الصادق علیه السلام عن آبائه فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام نظیر این روایت نقل شد. سه و عن عقاب الاعمال به سنده عن النبی، روایت دیگر عقاب الاعمال از پیغمبر نقل کرده، من رد عن اخیه غیبتا سمعها فی مجلس رد الله عنه الف باب من الشر فی دنیا و الاخره، اگر کسی رد غیبت کند از برادر مؤمنش غیبتی که در مجلسی شنیده، خداوند هزاران هزار باب از بدی را در دنیا و آخرت بر او می‌بنده. فعلم یرد عنه و اعجبه کان علیه کوزر من قتابه، اگر رد غیبت نکنه و یه تبسمیم بکنه و احیانا موجب اعجابش بشود، غیبت گناهکار، غیبت گناه غیبت کننده بر ذمه او هم هست. کان علیه کوزر من قتابه. و عن صدوق به اسناده عن صادق علیه السلام فی حدیث المناهی، یک حدیث بزرگ داریم که در اون حدیث 600 مورد نهن نبی عن کذا بیع القرار و امثال ذلک در اون روایت نقل شده، اینو مجموعاً بهش میگن حدیث المناهی. در این حدیث این طور پیغمبر فرموده، من تتبل على اخیه فی غیبت سمعها فردها عن رد الله عنه الف باب من الشر فی الدنیا و الاخره، کسی که منت گذارد، تطول منت گذاشتن، کسی که منت گذارد بر برادر مؤمنش در مورد غیبتی که شنیده و اون رو از او رد کند، یعنی یک نوع احترامی به برادر مؤمنش و البته منتی است که بر سر او میگذاره و از او رد غیبت کند. رد الله عنه الف باب من الشرف الدنیا والآخره فإن هو لم يردها و هو قادر على ردها کان علیه کوزر من اقتابه، کوزر من اقتابه سبعین مربه. اما اگر بتونه رد غیبت بکند و نکند، در این روایت فرموده 70 مقابل گناه غیبت بر عهده اوست، در روایت قبل داشت کوزر من اقتابه، اینجا 70 مره هم داره. ولعل شیخ میفرماید ولعل وجه زیادت عقابه، اینی که در اینجا عقابش بیشتره برای اینی که همینا، همین سکوتا، همین پوزخندها، همین اعجابها باعث میشه که غیبت کننده ها تجریه بر غیبت پیدا بکنن و این کار در بین مردم شایع بشود. زیادت و زیادت عقابه انه اذا لم يرده تجر المقتاب على الغيبه، مقتاب غیبت کننده جرأت پیدا میکنه، فيصر على هذه الغيبه، جای دیگه و جای دیگه و جای دیگه و جای دیگه همین غیبت رو میگه، در صورتی که این میتونست با رد غیبت جلوی همه اینها رو بگیره. و ظاهر ان الرد غیر نهی عن الغیبه. حالا شیخ بیان فقهی این مطلب رو میکنه، مقصود از رد غیبت چیه؟ همونیست که تو مطلب دیروز گاهی میگفتیم نهی از غیبت، نه، نهی یه مطلب، رد مطلب دیگر. یه وقتی کسی غیبت میکنه باید بهش گفت غیبت نکن، کار حرامی انجام میدی، نهی از منکرش بکنی، این یه مطلبه، این نهی عن الغیبته. ولی رد دفاع از مقتابه، اینی که بگه حرفت اشتباهه، این حرف واقعیت نداره، این حرف رو بی خود تو اینطور میگی، دفاع بکنه از او. و المراد به، مراد از رد غیبت، الانتصار للغائب، کمک کردن برای اون شخص غائب به اون مطلبی که مناسبه با اون غیبت باشه. فإن كان عيبا دنيويا انتصر له بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به. اگر داره یه عیب دنیویشو میگه، چشمش چطوره، دستش چجوره، جواب میده آقا این خلقت خداست، این که عیب نشد، اون یه عیب است برای یک انسان مسلمان که خدا اون رو عیب شمرده و اون عیبی است که الان در توست که داری غیبت میکنی، عیب تو که غیبت میکنی و مرتکب گناه میشی به مراتب بدتر از اونه و اون که عیب نداره این چنینی. اگر عیب دنیوی ذکر میکنه یاریش کنه به این که عیب نیست مگر اون چیزی که خداوند اون را عیب شمرده، چه عبارت است از اون معاصی، چه از اکبر اون معاصی، این است که تو ذکر میکنی برادرت مؤمنت رو به چیزی که خدا اون رو عیب نشمرد. و اگر عیب دینی است، داره میگه فلان کس فلان لغزش رو پیدا کرد، فلان گناه رو مرتکب شده، و جهو به محاملن تخرجه عن المعصیه، یه نوعی توجیه کنه که از معصیت بودن خارج بشه. دهانش بوی خمر میداد، شاید مزمزه کرد، ببینه این خمر یا سرکف، بعدم از دهان بیرون ریخت، یه ذره بوش به دهانش مونده، تو چه میدونی این خمر خورده مثلا؟ فإن لم يقبل التوجيه، اما اگر نه، طوری داره میگه که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، معصیت مبان روشنی رو داره نقل میکنه، بازم میشه راضی یاریش کرد، گفت بابا جون یه معصیتی که کردی کسی اینجور ممکنه این انحراف برای همه کس پیش بیاد، لغزش شیطان گناه انسان رو گول میزنه، شاید بعدش بلافاصله توبه کرده، این لغزش ها برای تو هم ممکنه پیش بیاد. به ان المؤمن قد یبتلا بالمعصیه، چه بسا مبتلای به گناه می شود، فینبغی ان یستغفر له، به سزاوار است که براش استغفار بشود، و یحتم له و اهتمام داده بشه برای او، لا ان تعیر علی، نه این که عیب براش بشمری، و ان تعییر که ایا، و این که تو عیب میشمری او رو، لعله اعظم عند الله ان معصیته، خود این گناه تو بیشتر باشد از معصیت او، و نحو ذلک امثال این گونه نصرت ها و یاری ها که دیگه غیبت کننده نتونه به این غیبتش ادامه بده. ثم انه، مطلب دوم، قد یتضاعف عقاب المقتاب، گاهی اوقات عقاب غیبت کننده دو مقابل می شود، چند مقابل می شود، اذا کان ممن یمده المقتاب فی حضوره، اگر از کسانی باشد که اون مورد غیبت رو، مقتاب به کسر، مقتاب به فتح را در حضورش مدح می کند و حالا پشت سرش داره غیبتشو می کنه. و هازا و این کان فی نفسی مباها، خب مدح کردن در حضور شخص که کار بدی نیست که، اتفاقا کار مباحی است، اما این مدح کردنی که با اون غیبت جمع میشه باعث میشه گناه غیبت شدید بشه. و هازا یعنی این مدح کردن که کار حرامی نیست، ولو فی نفسه کار مباحی است، الا این که وقتی منظم بشه با ذم در غیبت، سمی صاحبه، این نام گذاشته میشه به زلسانه آدم دو زبان، و تأکد حرمته، حرمت این غیبتش مؤکد و شدید میشه. و لذا ورد فی المستفیزه انه یجیز اللسانه یوم القیامه و له لسانا من النار، و لذا در مستفیزه وارد شده که ذوالسانه این روز قیامت می آید در حالی که زبانی از آتش دارد. لسانا باید لسانان من نار، شاید اینطور بشه. فان لسان المدح فی الحضور، ولو لسان مدح در حضور، اون خودش فی نفسه لسان آتشی نیست. و این لم یکن لسان از آتش، الا اینکه این لسان مدح در حضور وقتی زمینه میشه به اون ذم در غیبت، اینم میشه یک نوع آتش زدن. الا انه اذن ذم الى لسان الذم فی الغیاب، سار این زبانم زبان آتشین، کنه دو زبان آتشین دارد، حتی این زبان مدحش. شما اگر شنیده باشی یه کسی پشت سرت غیبت میکنه و بدگویی میکنه، حالا تو مجلس که میاد منتظر یه کلام بگه برگردی دو تا هم تو گوشش بزنی یا لااقل از خودت دفاع بکنی، نه، جلو رو خودت که میاد خیلی با احترام و مؤدب، این الان بیشتر دلتو آتش میزنه، ادب داره به خرج میده، مؤدبه، مدح هم میکنه، تعریفتو میکنه، ولی بیشتر همین تعریف کردن آتش میزنه که چرا الان حرفشو نمیزنی که الان جوابشو بگم. پس اینم میشه لسان آتش. و عن المجالس بسنده، عن حفص بن قیاس، عن صادق علیه السلام، عن ابیه، عن آبائه علیه السلام، عن علی علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، من مدح اخاه المؤمن فی وجهه و قطابه من ورائه فقد انقطعت الاسمت بینهما، کسی که برادر مؤمنش رو پیش رو مدح کند و در پشت سر مذمت و غیبت کند، اسمت اسلامی، اون بستگی اسلامی در از بین اونها بریده شد. و عن الباقر علیه السلام، بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین یتری اخاه شاهدن و یأکله غائبا ان اعطی حسده و ان ابتلا خذله. بد بنده ایست اون بنده ای که دارای دو چهره و دو زبان بوده باشد، برادر مؤمنش رو در حضورش مدح می کند، اترا یتری مدح کردن، در حضورش مدح می کند و در غیبتش او را می خورد، اشاره به غیبت، و یأکله غائبا، اگر خدا چیزی بهش عطا کنه و مورد عطا واقع بشه اون شخص، به او حسد می‌ورزد و در اون وقتی که ابتلایی براش پیش بیاد و گرفتاری براش پیش بیاد، او رو به خود وامی گذارد و به خذلانش می‌سپارد. و مطلب سوم، انه قد یطلق الاقتیاب علی البهتان، در مورد بهتان هم کلمه اغتیاب چه بسا گفته می شود. و هو ان یقال فی شخص ما لیس فیه، در مورد کسی گفته بشود چیزی که در او نیست. و هو اقلز و تحریما من الغیبه، حرمتش از غیبه بیشتره. و وجهه ظاهر، اینم که حرمتش بیشتره روشنه، لأنه جامع بین مفسدت الکذب و الغیبه، و یمکن القول به تعدد العقاب من جهت کل من العنوانین ول مرکب، ممکن است بگیم عقابم متعدد میشه، هم از نظر غیبت، هم از نظر کذب، هم از نظر مجموع و مرکبش که بهتان باشه، هر سه عنوان در اینجا هست، پس میشه سه گناه. و فی روایت علقمه عن الصادق علیه السلام حدثنی ابی عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال من اغتاب مؤمنا بما فیه لم يجمع الله بينهما في الجنة ابدا و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت الاسمة بينهما و كان المغتاب غیبت کننده خالدا في النار و بئس المصير. خاتمه في بعض ما ورد من حقوق المسلم على اخيه، عنوان شیخ حقوق المسلم علی اخی، مسلمان بر برادر مسلمانش حقوقی دارد، شیخ میگه اونا رو نقل کنید. بعدن در طی روایات بعضیا میاد حقوق المؤمن، کلمه مؤمن میاد نه کلمه مسلم، عنوان تفاوت پیدا میکنه. قرآن هم انما المؤمنون اخوه داره، نه انما المسلمون اخوه. آیا تفاوت هست بین این دو عنوان یا نه؟ در مفسرین بینشون گفتگو هم هست. حالا روایات. ففی صحیحت مرازم عن ابی عبدالله علیه السلام ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن، عبادت نمی شود پروردگار به هیچ عبادتی افضل و بهتر از این که انسانی مقید باشد به این که حق برادر مؤمنش رو ادا کنه. و ربا فی الوسائل و کشف الریبه ان کنز الفوائد لشیخ الکراجکی، روایتی که سابقا بهش اشاره شد، عن الحسین ابن محمد ابن علی بن سیروفی عن محمد ابن علی بن الجعابی عن القاسم ابن محمد ابن جعفر العلوی عن ابیه عن آبائه عن علی بن علیه السلام این سند. قال قال رسول الله، امیر المؤمنین نقل می کند از لسان مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، للمسلم، اینجا کلمه مسلم داریم، للمسلم علا اخیه سلاسون حقا لا براءت له منها الا بعدائها او العف، هر مسلمانی بر برادر مسلمانش 30 حق دارد که از اون 30 حق شانه اش خالی نمی شود مگر اینکه انجام بدهد اون را و یا اون برادر طلبکار او رو ببخشد و از او بگذرد. 1. یغفر زلته، گاهی ممکنه رفیق مسلمان لغزشی کنه، لغزشش رو بپوشانی. و یرحم عبرته، گرفتاری در مورد گرفتاری بش رحم و عطوفت کن. و یستر عورته، اون پنهانهاش رو بپوشانی، چیزهایی رو که مخفیس، گناهی نقصی چیزی درش هست مخفیس بپوشانی. و یقیل عثرته، اون خطاها و اشتباهاتش را جبران کنی، اقاله کنی، بازگشت بدی. و یقبل معذرته، عذرش را بپذیرد. و یرد غیبته، اگر غیبتش رو شنید رد غیبت کند. و یدیم نصیحته، پیوسته خیرخواه او باشد و او را راهنمایی کند و یحفظ خلته، دوستی و خلت او را حفظ کند و یرعا ذمته، ذمه او را رعایت کند، اون چی که از او بر عهده دارد رعایت کند و یعود و مریضه یا مرضه، در حال مرض از او عیادت کند و یشهد میته، وقتی که مرد او را تشییع کند و یجیب دعوته، دعوتش را اجابت کند و یقبل هدیته، اگر هدیه‌ای به او داد او را بپذیرد و از پذیرش هدیه استنکاف نکند، این حق با همه انجام میده و یکافی سلته، سله او رو جبران کند، هدیهش رو که قبول کرد اونم دیگه فقط یه طرفه نباشه قضیه، مکافات کند و جبران کند سله او را و یشکر نعمته، اگر درباره او انعامی کرد تشکر کند و یحسن نصرته، خوب او را یاری کند و یحفظ حلیلته، زن و بچه او را حفاظت کند و یقضا و یقضی حاجته، حاجت او را، خواسته او را روا کند و یستنجه مسئلته، چیزی را اگر سؤال کرد و درخواست انجام برساند و یسمت عدسته، وقتی عدسه کرد گر همه کن لا بگوید، احترام بکنه، به اصطلاح این آدابش رو رعایت کنه و یرشد زالته، اگر چیزی از او گم شده در یافتن او همراهی کند، ارشاد کند و یرد سلامه، سلام میکنه، درست جواب سلام بگوید و یتیب کلامه، با او صحبت میکند با لسان طیب و خوب با او صحبت کند و یبر انعامه، وقتی که انعام میخواد بکنه او رو نیکو انعام کنه و یصدق اقسامه، اگر چنانچه قسم خورد یا مطلبی رو گفت او رو تصدیق کند و یوالی ولیه، با دوست او دوست باشد ولا یعادی، با او دشمنی نکند و ینصره ظالمن و مظلومن، او رو یاری کند و نصرت کند، چه این که او ظالم باشد و چه مظلوم باشد. بعد پیغمبر بلافاصله خودش معنا می کند فاما نصرته ظالمن فیرده عن ظلمه، در اون جایی که میگیم اگرم ظالم او رو یاری کند، یاری کردن آدم ظالم به این نیست که در ظلمش بهش کمک کنه، بلکه او رو از ظلمش باز دارد، این کمک به اوست که نگذاره مرتکب ظلم بشود. و اما نصرته مظلومن فیعینه علا اخذ حقه، اما در صورتی که مظلوم واقع شده او رو یاری کند که حقش رو بگیرد، اون نصرتش. ولا یسلمه ولا یخذله، او رو به خود واگذار نکنه و بی‌اعتنایی بهش نکنه و به گرفتاری نیندازه و یحب له من الخیر ما یحب لنفسه و یکره له من الشر ما یکره لنفسه. و این یه جمله ایست که جامعه شاید خیلی از اونها باشه، اون چی که برای خودش دوست دارد برای رفیق و مسلمان دیگر هم دوست داشته باشد و اون چی که برای خودش دوست ندارد برای مسلمان دیگر هم دوست نداشته باشد. ثم قال، بعد امیرالمؤمنین فرمود سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا فیطالبه بهی یوم القیامه فیقضا له علی، هر کس که از حقوق برادر مؤمنش چیزی باقی بگذارد و ترک بکند و روز قیامت او طلبکاری کند، یقضا له علی، قضاوت می شود، حکم می شود به نفع اون طلبکار علیه این بدهکار. این جمله اخیر رو شیخ سابقا هم نقل کرد. ظاهر اولیه این جمله این است که یقضا له علی، از او چیزی گرفته میشه از بدهکار، به طلبکار داده میشه. اگر این ظهور رو بگیریم معناش اینه اینا همه از اون حقوقی است که طلب ایجاد میکند و داد و ستد میشه روش، مثل حقوق مالی میمونه که اگر کسی پولی به دیگری بدهکار باشه و نپردازد، روز قیامت ازش مطالبه میکند، از حسناتش برداشته میشه، به او داده میشه در مقابل پولی که طلبکار مثلا اینجور بگی. شیخ یه مقدار در بعضی از این حقوق این مطلب براش مشکله و لذا یه نوع توجیه میکنه، میگه ممکنه مراد این باشه، توجیه کنیم روایت رو به این شکل که خداوند متعال برای افراد مسلمان، برای کسانی که حقوق این مراعات ها رو داشته باشن و این امور رو رعایت کنن، یه مقاماتی قرار داده، برای کسانی که رعایت نکنن اون مقامات نیست، یه جای دیگه قرار داده، مثلا در بهشت. فرض کنین اینا موجب جهنم هم نشه، اما در بهشت مقاماتیست برای آدمی که این حقوق رعایت کرده باشه، مقامیست و جاییست پایین تر برای کسی که رعایت نکرده باشه. اون وقت وقتی روز قیامت شد و این شخص اومد و گفت این حقوق درباره من رعایت نشده، خداوند قضاوت میکند، حکم میکند علیه این شخص. یعنی چه؟ یعنی اون مقامات عالی رو بهش نمیده و میبردش اون مقامات دانی و پایین تر. اینجور شیخ روایت رو توجیه میکنه. والاخبار فی حقوق المؤمنه کثیره، اخبار در این باره زیاده. و ظاهر ارادت الحقوق المستحبه التي ينبغي اداؤها، ظاهر این است که این حقوق مستحبه باشه که سزاوار است ادایش، و معنای قضا لذیها علی من هی علیها، اینی که میگه یق یقضا له، یعنی به صاحب حق، علیه اون شخصی که به عهدش بوده این حقوق و انجام نداده، معناش چیه؟ معناش اینه، فمعنا اینه که المعامل معهو، معاملت من احملها بالهرمان اما اعد لمن ادا حقوق الاخوه، معامله میشه با این آقا، معامله کسی که این حقوق رو انجام نداده. یعنی چه؟ یعنی به این وسیله، به این که محروم میشود از اون مقاماتی که آماده شده برای کسانی که ادا کردند حقوق اخوت را، اون مقامات بهش داده نمی شود. ثم ان ظاهرها، این روایات با این بیانی که داشت سنگینه. شیخ یه مقدار واقعا در مقام عمل که میرسه حتی مثل شیخی برایش سنگین میاد که مسلمانها بتونن همشون رعایت این حقوق رو بکنن و اگر نکنن نقصی باشه و به اصطلاح یقضا له علی باشه. این برای سنگینه مطلبی رو به این شکل طرح میکنه، آیا این حقوق لازم یا مستحب است رعایتش برای همه کس، و یا بگیم نه اینا از قبیل حقوق هاییست که طرفی نیست، معامله متقابل به اصطلاح، هر جا طرف رعایت میکنه اینم باید رعایت بکنه، طرفین باید متساویه با هم باشن از این نظرها، اما اگر یکی رعایت نکرد دیگری هم دیگه لازم نیست رعایت بکنه، تقاسم چنه یه حقوقی داره مشابهش بر ذمه او و این رو استیفا میکنه، جبران میکنه به این که بهش نمیده. به او مثلا فرض کنید شما قالیتون پلوی کسیه، یه گلیم او پلوی شماست، قیمتش هم مساویه، او وقتی قالی شما رو نمیده شما هم این گلیمشو نگه میداری به عنوان تقاص، کفش شما رو پوشیده رفته، شما هم کفش او رو میپوشی به ایمان تقاس. ممکنه بگیم در اینجا هم به این شکل باشه، وقتی او رعایت نکرد طرفم دیگه لازم نیست یا مستحب نیست براش رعایت. نگیم یا الله شما همه اینا رعایت بکن، طرف هر جوری میخواد باشه. ثم ان ظاهرها و این کان عاما، ظاهر روایات عمومیت داره، اما از اینکه طرف رعایت بکنه یا نکنه، الا انه یمکن تخصیصها، ممکن است اختصاصش بدیم به اون برادری که اون هم عارف به این حقوق باشه و ادا بکنه این حقوق را به حسب یسر و به مقداری که میتونه، اون وقت شما هم باید ادا بکنی. حالا یسرتون ممکنه فرق بکنه، او کمتر بتونه شما بیشتر بتونی، وقتی او یه مقدار رعایت کرد به اندازه ممکنش، شما ولو مقدار امکانت بیشتره باید بیشتر رعایت کنی. یه دفعه شما مریض شدی او آمد دیدنت، ولو اون 100 دفعه هم مریض بشه باید بری دیدنش، نگی یه دفعه آمد منم یه دفعه میرم. اینش تساوی درش نیست، مورد و موضوع فرق میکنه. اما المؤمن المزیع لها، اما مؤمنی که خودش این حقوق رو ضایع میکند و انجام نمیدهد، فظاهر عدم و تأکد مراعات هذه الحقوق بالنسبت الیها، دیگه در بالنسبت الی در اونجا تأکد نداره که این حقوق رعایت بشه. البته شیخ میگه عدم و تأکد، با این حال اگر شما آدم خیلی خوبی بودی و رعایت کردی چه بهتر، ثوابم میبری. اما دیگه حالا این تأکد به طوری که وقتی انجام ندادی یک نقصی باشد نسبت به شما، اون نیست. مثلا ولا یوجب احمالها مطالبته یوم القیامه، و به این اندازه دیگه نمیتونه روز قیامت مطالبه کنه. روز قیامت تا میاد بگه خدایا اون نیامد تا مثلا دیدن من مریض، جواب میده تو هم نیامدی، من مریض بودم قبلا تو هم نیومدی، دیگه او دیگه مطالبه نمیتونه بکنه که. لتحقق المقاصه، برای اینکه اونجا تقاص واقع میشه، قصاص واقع میشه. قصاصی در این گونه حقوق رو مقاصه اسمش میذاریم دیگه. فإن التهاتر یقع فی الحقوق کما یقع فی الاموال، همونطور که در اموال تهاتر واقع میشه و در مقابل هم 10 تومن از او طلبکاری، اونم 10 تومن از شما طلبکاری، خود به خود میشید هیچی، صاف. در حقوق هم همچنین. و قد ورد فی غیر واحد من الاخبار ما یظهر منه الرخصه فی ترک هذه الحقوق لبعض الاخوان، از بعضی از روایات این مطلب استفاده میشه که ترک بعضی از حقوق نسبت به بعضی از برادرای مسلمون جایزه. لبعض الاخوان بل جمیعهم الا القلیل، بلکه چون معمولا رعایت نمی کنن یجوز ترکش نسبت به بیشتر مگر بعضی از برادرها. کم کم اون برادرهایی که لازم نسبتشون مراعات اینها و اونا هم اهل مراعات هستن تعداد انگوش شماری هستن، روایات میاد خودش تقسیم بندی میکنه اینها رو، شیخ داره محدود میکنه قضیه رو. فعل صدوق رحمه الله فی الخصال و کتاب الاخوان، خصال یه کتابه، کتاب الاخوان هم که اصلا در این باره نوشته شده کتاب دیگر، و همچنین کلینی نقل کردن به سند هما عن ابی جعفر علیه السلام قال قام الى امیر المؤمنین علیه السلام رجل بالبصره فقال اخبرنا عن الاخوان، در بصره بود امیر المؤمنین، مردی برخواست سوال کرد یا امیر المؤمنین درباره برادران، برادری برای ما صحبت بفرما. فقال، امام فرمود الاخوان و صنفان، برادرهای اجتماعی دو جور داریم، اخوان و ثقه و اخوان المکاشره یا مکافره. برادری دو جور داریم، یه برادری ثقه اطمینان، برادری بر پایه اطمینان و موثق بودن و توثیق، و قسم دوم برادریه که فقط مکافره، یعنی تعداد زیاد کنه، مکافر اگر با فیت نقطه باشید، یا مکاشره، برادری پوزخندی، برادری لبخندیه، نه برادری ثقه و اطمینان. بعد امام خودش بیان کرد فاما اخوان و ثقه، اونایی که برادرانی هستن اطمینانی بر اساس ثقه و اطمینان، فهم کل کف و الجناه و الاهل و المال، برادری یدی انسان، دست انسان، بازوی انسان، بال و پر انسان، مثل خانواده خود انسان، مثل مال خود انسان. فاذا كنت من اخيك على ثقتن، اگر چنین برادری داشتی و روی برادر مسلمانت این اطمینان رو داشتی، تو هم در مقابل او باید این کار کنی. فعبز له مالک و یدک و صاف من صافا و عاد من عادا و اکتم سره و عیبه و اظهر منه الحسن و علم ایها السائل انهم از من الکبریت الاحمر. اگر چنین برادری پیدا کردی، مالت رو در راهش خرج کن، دستت رو در دستت بگذاش، باش صفا داشته باش و با دشمنهاش دشمنی کن، سرش رو بپوشان، عیبش رو بپوشان، نیکویهاش رو آشکار کن. ولی بدان ایها السائل که اینجور افراد کمترن از کبریت احمر، یک نوع به اصطلاح مواد معدنی بسیار کم. کبریت احمر که اصطلاحا بهش میگن یه نوع مواد معدنی خاصی شیمیایی. از من الکبریت الاحمر، از چنین گوگرد سرخ کمترن مثلا. و اما اخوان المکاشره، اما قسم دوم، برادرها و دوستای لبخندی. فانک تصیب منهم لذتک، میشینی باشون گرده میکنی، شوخی میکنی، مزاح میکنی، تفریح میکنی، بسیار خوب. فلا تقطع نظارک منهم، به این اندازه باشون قطع رابطه نکن، بی خود دشمن برای خود درست نکن، اخ نکن در مقابل اونها. ولی ولا تطلبن ما وراء ذلک من ضمیرهم، و بیشتر از اینها چیزی از باطن اونها نخواه، همینقدر به ظاهرشون اکتفا کن. و ابذل لهم ما بذلوا لك، همون اندازه که اونا با تو معامله میکنن تو هم با اونا معامله کن، هر چی اونا برای تو بذل میکنند و میبخشند تو هم همون کار کن. چه جور؟ من طلاقت الوجه و حلاوت اللسان، همینقدر که با چهره باز و زبون خوش با تو برخورد میکنن تو هم با چهره باز و زبون خوش با اونا برخورد بکن. اما اون باطن نمیشه روش حساب کرد. نه، نگو ازش چهره باز سلام میکنه، علیکم السلام با چهره باز، اما مالت رو در اختیارش بگذاری؟ نه، منافق اینست که زبونش یه چیز بگه، باطنش یه چیز دیگه، پشت سرش بره بگه، پشت سرش هم چیزی نمیگی، ولی بهش اطمینان نمیکنی، پولت رو در اختیارش نمیگذاری، براش فداکاری نمیکنی، چون اون به تو فداکاری نمیکنه. دادیم نه، بعدیم زیر به زیر نه، زیر به زیر جا خوبیه. و فی روایت عبدالله الحلبی المرویت فی الکافی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یکون صداقه الا به حدودها، صداقت و دوستی نمی باشد مگر با حد خاص خودش. فمن کان فیه هذه الحدود او شیء منها فانسبه الى الصداقه، کسی که این حد درش باشه یا لااقل یه مقدارش باشه، بگو صدیق، بگو صداقت دار، آدم دوست. و من لم یکن له فیه شیء منها، کسی که این آثار درش نیست، فلا تنسبه الى شیء من الصداقه. اونا چی اون حدودش؟ 6 حد داره. چی اونها؟ 5 حد. 6-5 حدش. فاولها ان تكون سریرته و علانیته لک واحده، کسی که پنهان و آشکارش با تو یکسان باشد. و ثانی ان یرا زینک زینه و شینک شینه، خوبی تو را خوبی خودش بشمارد، بدی تو را بدی خودش بداند. و ثالثه الا یغیره علیک ولایتون ولا مال، اگه امروز با رفیقه فردا رفت یه جا فقط قاضی شده یه ماشین زیر پاش، دیگه سلامت رو درست مثل سابق جواب بگه، قیافش با تو فرق نکنه. اگر یه ولایت یا مالی پیدا کرد وضعش تغییر نکند. و رابعه الا یمنعک شیئا تناله به قدرته، اگر میتونی به وسیله او به به اصطلاح مشروعی برسی، به یک هدف مشروع برسی، او قدرت داره، امکانات برش هست، او منع نکنه تو رو و مانع نشه. و الخامسه و هی مجمع هذه الخصال، ان لا یسلمو که اندن نچبات، وقتی گرفتاری برات پیش میاد تو رو تنها نگذاره و رهات بکنه، اون وقتی دوستی معلوم میشه که وقتی گرفتاری ها به سراغت بیا. ولایت با در این روایت کلمه اخوت نبود، کلمه صداقت بود. شیخ میخواد این جمله رو ضمیمه کنه، ولا یخفا انه اذا لم یکن صداقه لم یکن الاخوه فلا بأس. پس اگر این علامات نبود دیگه اخوت نیست. لا بأس به ترک حقوق مذکوره به نسبه به کسی که این علامات درش نیست. و فی نهج البلاغه روایت دیگر، لا یکون صدیق صدیقم حتی یحفظ اخاه فی ثلاث، صدیق صدیق نیست مگر اینکه سه مورد دو برادرش رو حفظ کند، فی نکبتهی و فی غیبتهی و فی وفاته، وقتی در گرفتاری ها او رو حفظ کند، وقتی در پشت سر غیبت او رو حفظ کند و احترامش رو حفظ کند، وقتی بعد از وفات و فوت باز از او به خیر یاد کند. و فی کتاب الاخوان به سندهی عن الوصافی عن ابی جعفر علیه السلام قال قال علی، این راوی میگوید امام باقر به من فرمود ارعید من کان قبلکم اذا کان الرجل رئیس علیه ردا و اند بعض اخوانهی ردا یترک علی قلتلا. آیا میبینی اون کسانی که قبل از شما بودن یا اون کسانی که در نزد شما هستن در نزد شما بودن قبلکم کدوم؟ اذا کان الرجل، اگر یه انسانشون عبا نداره دیگری یه دونه عبا زیادی داره، فوری میندازه با احترام رو دوشش و عباشو به اون میده یا نمیده؟ گفتم نه این کارو نمیکنه. قال فاذا کان لیس عنده ازار یوسل الی بعض اخوانهی به فضل ازاره حتی یجد له ازارا، اگر چنانچه پیراهن یا شر به اصطلاح لباس زیرین نداره، آیا دیگری که داره زیادی داره میره بهش بده بدون اینکه او درخواست بکنه تا وقتی که بعدن پیدا کنه لباس و لباسشو پس بده؟ قلت لا. قال فضرب به یدهی علا فخزه و قال ما ها هلا هلا به اخوه، اینا برادر نیستن. الخبر دل این روایت دلالت می کند علا ان من لا یواصل مؤمن، یا انه باید اینجا داشته باشه، ظاهرن دلالت می کند بر این که اون کسی که با برادر مؤمنش مواسات نمی کند در امکاناتش، لیس به اخله، این برادر شمرده نمی شود. فلا یکون، وقتی برادر نشد روایت هم که می گفت للمسلمه علا اخی، نه بر هر مسلمانی، نگفت للمسلمه علا المسلم، گفت للمسلمه علا اخی، اونجایی که برادری باشه پس اول برادری تو ثابت کن بعد تقاضای ارثشو بکن. فلا یکون له حقوق الاخوت المذکوره فی روایات الحقوق. و نحو این روایت، روایت ابن ابی عمیر عن خلاد رفعه، این روایت سندش رو بالا برده تا رسونده به پیغمبر، قال ابتع علی رسول الله رجل، پیغمبر یه روزی با یه مردی وعده داشت، اون مرد دیر آمد، دیر کرد بر پیغمبر یه مردی، وقتی دیر آمد پیغمبر بهش فرمود ما ابتع بک، چی باعث شد که تو دیر کردی و تأخیر کردی؟ قال الارا، پیراهن نداشتم، برهنه بودم، لباسی که بپوشم بیام نداشتم. الارا یا رسول الله. فقال اما کان لک جار له ثوبان یعیرک احدهما احدهما، آیا همسایه که یه لباس اضافه داشته باشی ازش یه ساعت نیم ساعت دو ساعت آریه بگیری نداشتی؟ فقال بلی یا رسول الله، داشتم ولی لابد نداد. قال ما هازل کبه، این برادر تو حساب نمیشه. و فی روایت یونس ابن زبیان قال قال ابو عبدالله علیه السلام اختبرو اخوانکم به خصلتین، برادری را به دو خصلت بیاموزید بعد سرنامه ها بنویسید برادر فلان، فان کانتا فیهم، اگر این دو خصلت درشون هست بسیار خوب، و الا فاغرب ثم اغرب، اگر نبود دوری کن از او و دوری کن. المحافظه علی الصلوات فی مواقیتها، اولا ببین در اول وقت، در وقت محافظت بر صلات دارد یا ندارد. والبر فی الاخوان فی اليسر والعسر، و خوبی نسبت به برادران دیگرش در تنگ دستی و باز دستی، در هر دو حال به اونها خوبی کند. امیدواریم خداوند متعال به هممون توفیق بده بتونیم همه برای یک دیگر برادران مسلمان واقع باشیم.